22 ده شب به وقت تهران. صدای ما رو در مجله شبانگاهی رادیو فردا میشنوید. در یک سه‌شنبه شب بهاری و در 16 روز از فروردین ماه 1390 برابر با 5 آوریل 2011 میلادی، من مهرداد قاسم‌فر به شنوندگان این مجله 30 دقیقه‌ای در هر کجای ایران و جهان که هستید خوش آمد میگم. در این 30 دقیقه آخرین خبرها رو میشنوید و سپس گزارش‌ها و تحلیل خبرها رو. برای اینکه خبرها رو بشنویم از همکارم کیان معنوی که در استودیو کنار من نشسته، خواهش میکنم که ما رو در جریان آخرین وقایعی که تا این لحظه روز پشت سر گذاشتیم قرار بده. کیان،
خود روزه فرمان.
بر پایه گزارش‌های رسیده از ابیجان، پایتخت ساحل آج، زد و خورد در این شهر از سر گرفته شده است. در این شهر هواداران حسن وترا که جامعه بین‌المللی او را به عنوان رئیس جمهوری منتخب آن کشور به رسمیت شناخته، در تلاشند تا لوران باگبو را از کار برکنار کنند. ادامه خبرها. به گفته مقام‌های افغانستان، در عملیات شبانه نیروهای ناتو شهروند افغانی کشته شدند. یک حکمران محلی گفت این عملیات در منطقه سیاد واقع در استان سرپل صورت گرفته. مایکل جانسون، یک سخنگوی نیروهای بین‌المللی کمک به برقراری امنیت ناتو ایساف، ضمن تایید انجام این عملیات گفت نیروهای ائتلاف در حین عملیات زیر آتش دشمن قرار گرفتند و در نتیجه به این آتش پاسخ دادند که منجر به مرگ کسانی شد که ابتدا آتش گشوده بودند. شاهدان عینی میگویند نیروهای امنیتی، انتظامی و ماموران لباس شخصی روز سه‌شنبه معترضان را در شهر تعز در جنوب یمن زیر رگبار گلوله گرفتند و چندین تن را مجروح کردند. همزمان درباره زد و خوردهای در بندر هدیده نیز گزارش‌های مخابره شده است. درگیری‌های امروز در حالی گزارش می‌شود که روز گذشته در زد و خوردهای در گوشه کنار یمن 19 تن کشته و صدها تن مجروح شدند. بغداد بقایای 17 ایرانی کشته شده در جنگ 8 ساله میان جمهوری اسلامی و عراق را به ایران تحویل داد. کمیته بین‌المللی صلیب سرخ بر این استرداد در گذرگاه مرزی ایران و عراق در نزدیکی شهر بصره در جنوب عراق نظارت داشت. و اینکه ژاپن برای مقابله با بحران آلودگی آب اقیانوس به مواد رادیواکتیو از روسیه کمک خواست. سرگئی ناویکوف، یکی از سخنگویان شرکت روس اتم، بامداد سه‌شنبه گفت که روسیه درخواست ژاپن را بررسی می‌کند. ژاپن از روسیه خواسته است یک زیردریای اتمی که توانایی جمع‌آوری آب‌های آلوده به مواد رادیواکتیو را دارد به ژاپن بفرستد. و آخرین خبر این که محمد شریف ملکزاده، دبیرکل شورای امور ایرانیان خارج از کشور، از تأسیس خبرگزاری ویژه ایرانیان خارج از کشور خبر داده است. ایرنا، خبرگزاری دولتی جمهوری اسلامی، از قول آقای ملکزاده می نویسد که این خبرگزاری که بخش خصوصی تا 2 هفته دیگر آن را راه اندازی خواهد کرد، در داخل و خارج ایران فعال خواهد بود.
سپاسگزارم از کیان معنوی. اما مروری کنم بر سرخط گزارش ها و تحلیل هایی که در 28 دقیقه پیش رو خواهید شنید. تمایل تهران، قاهره برای برقراری روابط دیپلماتیک. تکذیب مصاحبه منتشر شده در خبرگزاری ایرنا با ابراهیم یزدی، دبیرکل مستعفی نهضت آزادی از سوی او. نگرانی‌های امنیتی فعالان سیاسی ایرانی در ترکیه. هشدار سازمان عفو بین‌الملل نسبت به مطرح شدن پیشنویس یک طرح در صحنه علنی مجلس ایران. و تکرار برنامه روزنگار تاریخ 30 ساله جمهوری اسلامی. از گزارش ها و تحلیل هایی است که در دقایق پیش رو خواهیم شنید. نه خامنه‌ای دیگری در مصر حکومت خواهد کرد و نه این کشور تبدیل به ایرانی دیگر خواهد شد. اینها گفته‌های شورای عالی نیروهای مسلح حاکم بر مصر است. در همین حال در دو روز گذشته تهران و قاهره از تمایل خود برای برقراری روابط دیپلماتیک هم سخن گفتند. ایلیا جزائری در این باره گزارش می‌دهد.
شورای عالی نیروهای مسلح حاکم بر مصر تأکید کرد که رهبری این کشور را خمینی دیگری به دست نخواهد گرفت. این مطلب را محمد مختار الملا معاون وزیر دفاع مصر در دیدار دوشنبه خود با سردبیران و مسئولان بخش‌های خبری رسانه‌های مصر مطرح کرد. شورای عالی نیروهای مسلح اداره مصر را پس از سرنگونی نظام حسنی مبارک رئیس جمهور سابق این کشور در پی یک انقلاب مردمی از حدود 2 ماه گذشته و به طور موقت تا برگزاری انتخابات بر عهده گرفته است. این سخنان در حالی مطرح می شود که در روزهای گذشته فعالیت‌های گروه‌های اسلامگرا در مصر اوج گرفته است. عبدالعظیم حماد سردبیر روزنامه الاهرام در گفتگو با تلویزیون دولتی مصر در خصوص جلسه مسئولان رسانه‌ها با برخی مسئولان شورای عالی نیروهای مسلح گفت:
بسیاری از همکاران از نگرانی خود از صداهای بلند، حوادث و انحرافاتی که برخی گروه‌های تندروی دینی به ویژه سلفی‌های تندرو به وجود آوردند ابراز کردند.
او پاسخ شورای عالی نیروهای مسلح را به این دغدغه این گونه بیان کرد:
اولین مسئله این است که نیروهای مسلح معتقدند غیر ممکن است که مصر به ایران و یا قضیه دیگری تبدیل شود. نیروهای مسلح تاکید می‌کنند هرچه را در توان دارند تلاش خواهند کرد تا تمام تضمین‌های قانونی و اجرایی را برای تحویل ندادن کشور به این تندروها فراهم کنند. این شورا معتقد است که مصر کشوری بزرگ، قوی و معتدل است و دولت فاطمی را مثال زدند که مدت زمان درازی در مصر حکومت کرد اما نتوانست چهره تندروی را از اسلام شیعی حاکم کند.
البته تمام اینها باعث نمی شود مصر در پی برقراری روابط دیپلماتیک با ایران نباشد. نبیل العربی وزیر امور خارجه مصر دوشنبه پس از دیدار با مجتبی امانی رئیس دفتر حفاظت از منافع ایران در قاهره گفت که مصر آماده از سرگیری روابط دیپلماتیک با ایران است. مجتبی امانی در این دیدار حامل پیامی کتبی از سوی علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران به وزیر امور خارجه مصر بود. روابط دیپلماتیک ایران و مصر پس از پیروزی انقلاب اسلامی، پناه دادن دولت انور سادات رئیس جمهور اسبق مصر به شاه سابق ایران و انعقاد تفاهمنامه صلح میان مصر و اسرائیل قطع شد. اگرچه در سالهای اخیر دو طرف در پی بهبود روابط بودند اما هیچگاه موفق نشدند روابط کامل دیپلماتیک همراه با بازگشایی سفارتخانه ها داشته باشند. نبیل العربی همچنین تأکید کرد که دو ملت ایران و مصر حق دارند که روابطی دو جانبه که نشانگر تاریخ و تمدن آنهاست داشته باشند. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران در کنفرانس خبری دوشنبه خود از تمایل کشورش برای برقراری روابط دیپلماتیک با مصر سخن گفته بود. ایلیا جزائری، رادیو فردا.
صدای ما را از مجله شبانگاهی رادیو فردا میشنوید.
خبرگزاری ایرنا روز سه‌شنبه گزارش داد که ابراهیم یزدی دبیرکل مصطفی نهضت آزادی با ارسال یادداشتی به این خبرگزاری مصاحبه خود با ایرنا را تایید کرده اما از انتشار این مصاحبه بدون اطلاع و تاییدش گلایه کرده است. ابراهیم یزدی همچنین اعلام کرده نظر به این که متن مصاحبه منتشر شده از سوی ایرنا بدون اطلاع و تایید او بوده متن مصاحبه را تکذیب می کند. خبرگزاری ایرنا در متنی که در هفته جاری به عنوان مصاحبه با ابراهیم یزدی منتشر کرد از قول آقای یزدی نوشت که ریاست جمهوری میرحسین موسوی میتوانست برای کشور فاجعه بار باشد و آقای یزدی نه با نظام بلکه با بعضی از رفتارها که خلاف قانون اساسی است مشکل دارد. مهدی نوربخش داماد ابراهیم یزدی در گفتگویی با تیرداد احسانی از رادیو فردا میگوید آقای یزدی متن منتشر شده از سوی ایرنا را تکذیب می کند. مهدی نوربخش:
دکتر بهمی یزدی متن یا اون چیزی که درون این مصاحبه هست رو تایید نکرده و در خط زیری که اینها نوشتن بحث اینه که یزدی در یادداشت خود با بیان که این گفتگو قبل از آزادی در محل خامنه‌ام صورت گرفته است آورده است با صراحت به متن خبرگزاری حاضر در محل تاکید کرده بودم که انتشار هر متنی به نام این جانب تنها بعد از ارائه کتبی و تایید این جانب قابل انتشار خواهد بود. چیزی که اینها صداقت ندارن بگن اینه که اگه مصاحبه با دکتر صورت گرفته پیش از آزادیش و بعد از آزادیش که قرار بر این بوده که دکتر یزدی هیچ گونه مصاحبه نکنه چاپ میشه و دکتر تاکید میکنه اونجا که اگه چیزی میخواد چاپ بشه نشونه من بعد داده بشه که اینها کار چقتی و انتشار گزینش نکرده باشن، این کارو کردن. اینجا مینویسن که دکتر تایید میکنه، ولیکن اینجا نمینویسن به صراحت و صداقت اون رو ندارن و پاکی و تقوای سیاسی ندارن که بگن دکتر متن اون رو تایید نکرده و چیزی که اینها چاپ کردن کاملا تقطی و گزینشی هست و دکتر هرگز چنین قضاوتی در مورد موسوی ندارد و هرگز چنین قضاوتی در مورد جنبش سبز نداره.
یعنی شما ایرادی که به این خبر ایرنا میگیرین اینه که مصاحبه شده ولی این متن مورد تایید ابراهیم یزدی نیست؟
ببین دو تا چیز هست، مصاحبه زودتر از آزادی دکتر شده نه بعد از آزادی دکتر، متن چاپ شده بعد از آزادی دکتره و بدون تایید مطالبی که آقایون درج کردن. سوال اینجاست اگه شما صداقت داشتید و دکتر تاکید کرده که شما اگه چیزی از من خواستید چاپ بکنید بعد به تایید من برسه، چطوری شما این کار رو انجام میدید و بعد اونجا اون بالا سر میرسن این گلایه یزدی در حالی صورت گرفته است که رسانه ها برای انتشار مطالب خود ملزم به هماهنگی قبل از انتشار و منابع خبری نیستن. این نشون میده که چه قانونی در جمهوری اسلامی حکم فرماست که با یک کسی حتی اگه مصاحبه گرفته باشن آقایون خودشون رو ملزم نمیدونن انقدر تقوای سیاسی داشته باشن که در مورد متن اون چیزی که می‌نویسند با اون آدم چک بکنن یا با اون آدم در حقیقت اون متن رو به تایید برسونن. اینه که این چیزی که الان این ایرنا اینجا نوشته باز حکایت بر این داره که اینها هر هیچ تقوای سیاسی ندارن در کاری که انجام میدن.
یعنی شما میگین متن مصاحبه انجام شده مورد تایید ابراهیم یزدی نیست، این چیزایی که به نقل از دکتر یزدی در مورد میرحسین موسوی و جنبش سبز گفته شده
اینا قابل تایید دکتر نیست و دکتر خودش الان توی متنی که به اینها فرستاده است دقیقاً میگه. اینجا خودش هم دکتر میگه نظر به این که متن منتج شده توسط ایرنا بدون اطلاع و تایید این جانب صورت گرفته است تکذیب میگردد. این جمله خود دکتر یزدی بنا به قولی که آقایون میکنه.
الان مسئله اینجاست که ایرنا گفته که ما نوار و ویدیوی اون رو داریم و با اگر ابراهیم یزدی اجازه بده ما اون رو منتشر میکنیم.
خب دکتر یزدی هم داره، هیچ جای نگرانی نیست. دکتر یزدی هم اون چیزی که صحبت کرده رو داره و هیچ جای نگرانی براش نیست و اگه آقایون دست به چنین کار بزنن اونم در حقیقت اون متن متونی که خودش داره رو پخش میکنه و در حقیقت افشا خواهد کرد که چه کسی داره اینجا دروغ میگه و چه کسی صداقت و تقوای سیاسی نداره.
گفتگوی تیرداد احسانی از رادیو فردا بود با مهدی نوربخش داماد ابراهیم یزدی که متن مصاحبهش رو با ایرنا تکذیب کرده.
مشاهدات شما، نظرهای شما و تحلیل‌های شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. پیامگیر رادیو فردا در پراک هست 2022-01-12-41-13.
مجید نیکنام از نزدیکان مهدی کروبی و بازرس ستاد انتخاباتی او در استان مازندران هم یکی از کسانی است که در جریان حوادث بعد از انتخابات ریاست جمهوری از ایران خارج شدند. آقای نیکنام این روزها در ترکیه فعالیت‌های سیاسی خود را ادامه می‌دهد، اما اینطور که خبر می‌رسد فعالان سیاسی ایرانی در ترکیه هم نگرانی‌های امنیتی دارند. فهیمه خضر حیدری با مجید نیکنام گفتگوی کرده و از او درباره حمله به فرزندش در ترکیه پرسیده است. مجید نیکنام:
بعد از انتخابات سال 88 و به واسطه فعالیت هایی که من داشتم در زمینه انتخابات مشکلاتی برای من به وجود اومد، از جمله ارتباطی که با دفتر جمهوری کروبی داشتم که مجبور شدم ایران رو ترک بکنم و فشارهایی که نیروهای امنیتی و اطلاعاتی آورده بود و پس از مدتی هم مجبور شدم که خانوادم رو بگم که از کشور خارج بشن.
بنابراین پسر شما، پسر 16 سالتون که مورد حمله قرار گرفتن توسط پلیس ترکیه ضرب و شتم شدن؟
ما امروز مراسمی رو داریم برای شب هفته پدر جناب آقای میرحسین موسوی. ایشون رفته بود وسایلی رو از منزل یکی از دوستان برداره بیاره، در اونجا یک شخصی صداش میکنه، البته ما نمیدونیم دقیقا این شخص آیا ایرانی بوده یا غیر ایرانی، ولی با زبان ترکی صحبت میکنه، چون مورد ضرب و شتم قرار میده و بعد هم چاقو میکشه حمله میکنه به سر فرزند من. این اتفاق باعث شد که ما بلافاصله گفتگومون رفتیم گشت پلیس رو دیدیم، بهشون هم عنوان کردیم که چنین اتفاقی افتاده و عنوان کردن که آیا میتونید شما همکاری کنید تو خیابون بگردید با ما و پیدا بکنید، که من این رو خارج از عرف دیدم و واقعا خارج از توان خودم و فرزندم دیدم. با توجه به تهدیداتی که شده مکررن در مورد خود من اتفاق افتاده و با توجه به فعالیتی من دارم در اینجا، این یه مقداری برای ما جای سوال داده که چرا چنین اتفاقاتی با توجه به تهدیدات مکرر که ما هم به سازمان UN اعلام کردیم. متاسفانه تا الان رسیدگی نشده به این امور.
آقای نیکنام، نگاه خودتون چی هست به ماجرا؟ فکر میکنید که این تهدیدها و این اتفاقی که افتاده از چه سمت و سوی میتونه باشه؟
ببینید، من نمیتونم الان در حال حاضر اشاره داشته باشم به اینکه این تهدید اتفاق خیلی معمولی بوده افتاده یا اینکه واقعا تهدیدی بوده از سوی نظام. اما اون چیزی که مسلم است با توجه به شرایط کاری ما در اینجا و با توجه به پافشاریمون برای فعالیت علیه جمهوری اسلامی، این برایشون خوشایند نیست. همون که ما اخیراً دیدیم جناب آقای طاهر در صحبت‌هاشون گفتن انجمن‌ها و شوراهایی که در خارج از کشور هستن رو مورد حمله قرار میدن. همونجوری که آگاهی دارید ما در اینجا انجمنی رو تأسیس کردیم به نام انجمن فعالان تبعیدی، همبستگی فعالان تبعیدی، و کارمون رو خیلی مستمر داریم ادامه میدیم. اون چیزی که برای ما مسلم هستش فشار جمهوری اسلامی به خصوص در نزدیکی و در همسایگیش هست با فعالیتی که ما داریم میکنیم. احتمال این رو میدیم که شاید این شرایطی که به وجود اومده با توجه به تهدیدات زمینه‌دارشون از اون ناحیه باشه.
گفتگوی فهیمه خضر حیدری رو میشنیدید با مجید نیکنام از نزدیکان مهدی کروبی و بازرس ستاد انتخاباتی او در استان مازندران که اکنون در ترکیه به سر میبرد.
رهروان مهر و کین، آمریکا، ایران زمین.
با دمیدن خورشید بامداد 28
مصدق روز چهارشنبه 28 مرداد 1332 خود را به دست سرنوشت سپرد.
اما به راستی چرا در خیابان‌های تهران از ده‌ها هزار یا به گفته‌ای صدها هزار هوادار دکتر مصدق نشانی به چشم نمی‌خورد؟
کودتایی که صورت گرفت 24 25 مرداد بود، نه در 28 مرداد.
روابط واشنگتن تهران از آغاز تا امروز.
بله، در 25 و 26 خرداد
مرداد
اون کودتا شکست. وزارت خارجه امریکا هم دستور داد که برگردید. اما
پنج شنبه ها ساعت 21 9 شب، بازپخش جمعه ها ساعت 12 و 16 به وقت ایران.
روز دوشنبه در اولین جلسه علنی مجلس شورای اسلامی در سال 1390 طرح تأسیس، فعالیت و نظارت بر سازمان مردم نهاد بررسی شد. طرحی که بلافاصله بعد از مطرح شدنش در صحنه علنی واکنش نهادهای بین‌المللی را علیه این طرح برانگیخت. رویا کریمی مجد در گفتگویی با سهراب رزاقی، فعال جامعه مدنی و استاد سابق دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی، ابتدا از سابقه این طرح پرسیده. سهراب رزاقی:
این طرح سابقهش برمیگرده به سال 85، یعنی بعد از روی کار آمدن دولت احمدی‌نژاد به این فکر افتادن که این حوزه عرصه جامعه مدنی رو محدود کنن. به همین دلیل ابتدا بحث آیین‌نامه مطرح شد در سال 85، یعنی اواخر 85، بعد با مخالفتهایی که روبرو شد تبدیل شد به طرحی از سوی نمایندگان مجلس که سال 87، دیمای سال 87 این طرح مطرح شد با یک فوریت، ولی فوریتش رأی نیاورد تا اینکه در اواخر سال گذشته دیماه دوباره این طرح تو دستور کار مجلس قرار گرفت که باز هم رأی نیاورد، ولی به دلیل فشاری که از بیرون وارد شد تو اسفند ماه سال 89 کلیات این طرح تصویب شد و الان هم تو دستور کار مجلس هست برای بررسی جزئیات ها. عاملی که باعث شده که دولت فشار بیاره برای تصویب این، سلطه نیروهای امنیتی و نظامی است که بر این اساس، یعنی تلاش میکنن که این سلطه به صورت قانونمند شکل بگیره، چون تا الان دخالت هایی که صورت میگرفت معمولا به صورت غیرقانونی بود و اعتراضاتی رو به همراه داشت. قانونی کردن این سلطه نیروهای امنیتی و نظامی بر این اساس مهمترین هدفی است که در این طرح دنبال میشه.
آیا رزاقی، وضعیت نهادهای مدنی در حال حاضر در ایران به چه شکلی هستش که برای کنترل اونها لازم دیده دولت آقای احمدی نژاد که چنین طرحی رو به مجلس بفرسته؟
در دوره اصلاحات یعنی سال 76 تا سال 84 تعداد زیادی از سازمان‌های مدنی شکل گرفتن، در عرصه‌های مختلف توسعه گرفته، حقوق بشر از عرصه‌های دیگه که میشه ازشون نام برد اینها، و تعداد زیادی گرچه در طول این 18 سال اخیر از بین رفتن یا شده از طرف نیروهای نظامی، ولی تعداد زیادی از سازمان هنوز وجود دارن و فعالن در حوزه‌های بهداشتی درمانی گرفته تا در عرصه‌های دیگه. همین دلیل دولت دستوری که همه فضاها رو ببلعه، یعنی هیچ فضای مدنی وجود نداشته باشه که در حوزه نیروهای مردمی قرار گرفته باشه، به همین دلیل تلاش میکنه که این حوزه رو از عرصه نیروهای مردمی خارج بکنه. نقشی که این سازمان‌ها دارن برای ایجاد فضای مناسب برای رشد و توسعه، از این زاویه تلاش میکنن که اینو محدود بکنن.
و یکی از مهمترین بحثایی که در جلسات اخیر مجلس شورای اسلامی در گرفته، بحث حذف واژه راهپیمایی به عنوان یکی از فعالیت‌های نهادهای مدنی هست که پیشنهاد دادن که اون رو حذف بکنن و اجازه برگزاری راهپیمایی به نهادهای مدنی داده نشه. آیا تا پیش از این واقعا نهادهای مدنی در ایران این امکان رو داشتن که فضایی رو برای راهپیمایی و مطرح کردن خواسته هاشون ایجاد کنن؟
تا حدودی برای در حوزه‌های مختلف، مثلا همین اواخر چند روز پیش شما می‌دونید اجتماعی در رابطه با دریاچه ارومیه برگزار کرده بودند که منجر به دستگیری تعداد زیادی از فعالان جامعه مدنی شد. در حوزه‌های محیط زیست و حوزه‌های دیگه هم این اتفاق افتاده بود. یا نقشی که برخی از سازمان‌های درمانی ایفا کردن، مثال کانون هموفیلیا در دفاع از حقوق بیمارانی که از خون آلوده استفاده کرده بودند، نقش مهمی ایفا کرد در این پرونده. ولی این طرح محدود به این بحث راهپیمایی نمیشه، بلکه اون نهادی است که در اینجا داره شکل میگیره، یک نهادی که تقریبا میشه گفت قدرت مطلقه است که متشکل از نیروهای امنیتی و نظامی است، از وزارت اطلاعات گرفته تا بسیج، امور مساجد و دیگری، که این تقریبا میشه گفت یک لویاتانی است که بر همه حوزه‌های سازمان‌های جامعه مدنی از ثبتش تا انحلالش سلطه پیدا میکنه. و حتی اینها اگه بخوان پروژه را از دولت دریافت بکنن، بایستی از این نهاد مجوز بگیرد. اتفاق دیگه‌ای که داره میفته اینه که همه سازمان‌هایی که در طول این چندین سال مجوز گرفتن، باید ظرف 6 ماه خودشون رو با وضعیت موجود تطبیق بدن. این به این معناست که یعنی همه سازمان‌هایی که تا حالا به وجود اومدن بایستی دوباره تایید صلاحیت بشن، یک نوع سازماندهی مجدد این حوزه صورت میگیره.
در صورتی که این طرح به همین شکل تصویب بشه و اجرایی بشه، چه اتفاقی برای جامعه مدنی در ایران خواهد افتاد؟
مهمترین اتفاقی که خواهد افتاد همین بحث جایگزین جامعه مدنی سازی دولتی به جای جامعه مدنی واقعی است که اتفاق میفته. اتفاق دومی که رخ میده، استقلال سازمان‌های غیر دولتی میره، یعنی ما نمیتونیم به عنوان سازمان غیر دولتی مستقل از اونها نام ببریم، و حتی اون حق آزادی تأسیس و فعالیت انجمنها نیز از همه افراد ایرانی سلب میشه. بر اساس این طرح، سازمان غیر دولتی که میخواد تأسیس بشه باید افراد متخصص در اون رشته باشن، در صورتی که در فلسفه وجودی سازمانهای غیر دولتی اینه که افراد داوطلبانه اقدام میکنن به یک عمل اجتماعی.
گفتگوی رویا کریمی مجد بود با سهراب رزاقی، استاد سابق دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی.
مجله شبانگاهی را از رادیو فردا می شنوید.
و اما پایان بخش مجله شبانگاهی ما، برنامه روزنگار تاریخ 30 ساله جمهوری اسلامی ایران است، برنامه‌ای که مراد ویسی تهیه و اجرا می‌کنه. بشنویم.
مروری بر تاریخ 30 ساله جمهوری اسلامی ایران.
من به پشتیبانی این ملت دولت تعیین می‌کنم.
باید تمام روابط و معیارها معیار اسلامی باشه.
صدام حسین به گفتگو کردن که بهترین
کنه. اون زندان اوین رو اختصاص دادیم به کسانی که جرائم ضد انقلاب در
میان اسامی هزاران پیدا. ما فرضمون در من
از روز 15 فروردین سال 1367 در ادبیات رسمی جمهوری اسلامی تحت عنوان سالروز بازدید حجت الاسلام علی خامنه ای رئیس جمهور وقت از جبهه‌های جنگ یاد می شود. حجت الاسلام خامنه ای که در آن زمان رئیس جمهور ایران بود، در شرایطی برای بازدید از جبهه ها به غرب کشور رفت که قوای نظامی ایران به شدت تحلیل رفته بود و عراق در ماه‌های پایانی جنگ وضعیت برتری پیدا کرده بود. در واقع بازدید آقای خامنه ای از جبهه های کردستان دو هفته پس از حمله موفق عراق و بازپسگیری فاو از سوی عراقی ها صورت گرفت. طی سالهای اخیر رسانه‌های حکومتی در ایران تلاش کردند تا با انتشار گزارش‌های تصویری از نحوه حضور آیت الله خامنه‌ای در جبهه‌ها نقش وی را در سالهای جنگ پررنگ‌تر جلوه دهند. خود آیت الله خامنه‌ای نیز معمولاً در ملاقات‌های عمومی‌اش به طور مفصل از حضورش در جبهه‌ها سخن می‌گوید. با وجود چنین سخنانی از سوی آیت الله خامنه‌ای درباره حضور و نقشش در دوران جنگ، شواهد و قرائن موجود نشان می‌دهد که وی حتی در سال‌های اول جنگ نیز که به عنوان عضو شورای عالی دفاع و معاون وزیر دفاع در جبهه‌ها حاضر می‌شد، چندان از سوی رزمندگان ایرانی و فرماندهان آنها جدی گرفته نمی‌شده است. سخنان حجت الاسلام خامنه‌ای و شکوه و گلایه مشتبه هاشمی فرمانده وقت ستاد جنگ‌های نامنظم فداییان اسلام را می‌شنوید هنگام بازدید آقای خامنه‌ای از جبهه‌های جنگ در سال 59.
ما ذکر خیر شما رو خیلی شنفته بودیم. ببینم شما بلندتر از این نمیتونم. بنده جمله‌ای می‌خواستم بگم که نذاشتن این آقا این برادرمون تو حرف من اومدن. بذارید من حرفم تموم بشه بعد هر چی خواستید بگید. سعی کنید انشالله این ایمان و این اخلاص رو هر چه بیشتر حفظ کنید و انشالله که بار دیگر شما رو در یه موقعیتی ببینیم که اون برادرمون جور غمگین دست به دهنش نگرفته باشه و ناراحت نباشه.
می‌گنید تأکید می‌بایید و
شما هم انشالله همتون موفق و پیروز باشین. به نقای این برادرم اعتنا نکنین، نق نزنین، کار کنین.
نه ما پیش که خدمت این آقا بودم برای خونی شب از خود آج آقا کمک خواستم در احواز من
من آقای هاشمی
کمک خواستم گفتن که کلک شد دیگه سبوت بگید
آه فرموده این آقایون هستم
کل پنی رودت حالا به اسم یک فرد گمنام در بین افرادم هستم. اون موقع با 1500 نفر جنگیدم در آبادان، اینجا رو آزاد کردم و تمام شبیه خونه هایی که ما زدیم به نام دیگران ضبط شد.
بشه بشه بابا، مگه شما برای نام می جنگیم؟ آره جونم برادر، بفید من یه دقیقه وایسم اینجا خود مسئله رو به مسئله رو انشاءالله موفق و معید باشید، انشاءالله زنده باشید.
از سوی دیگر در سالهای اخیر در ادبیات رسمی جمهوری اسلامی از بازدید سال 67 آیت الله خامنه ای از جبهه‌های کردستان با عنوان شتافتن وی به سوی جبهه‌های جنگ در دوران سخت و در ماه‌های آخر جنگ یاد می‌شود. این در حالی است که در آن زمان بسیاری از مسئولان، حتی نمایندگان مجلس نیز، به دلیل شدت گرفتن حملات عراق به جبهه رفته بودند. همچنین در ادبیات رسمی و حکومتی سالهای اخیر جمهوری اسلامی از بحثی تحت عنوان فرماندهی آیت الله خامنه‌ای در دفاع مقدس یاد می شود. اما واقعیت آن است که در آن سالها حجت الاسلام خامنه‌ای در اداره جنگ نقش مهمی نداشت. در واقع حجت الاسلام خامنه‌ای در فروردین سال 67 در حالی به بازدید جبهه کردستان رفت که اداره واقعی جنگ در اختیار محسن رضایی فرمانده سپاه، اکبر هاشمی رفسنجانی جانشین آیت الله خمینی در فرماندهی کل قوا و میر حسین موسوی نخست وزیر وقت بود و در چنین شرایطی حجت الاسلام خامنه ای نه تنها در اداره جنگ در تهران در سطحی به مراتب پایین تر از هاشمی رفسنجانی و میر حسین موسوی قرار داشت، بلکه در هنگام بازدید معروفش از جبهه کردستان در سال 67 نیز ساعتها برای ملاقات با محسن رضایی فرمانده سپاه معطل نگه داشته شد.
به رادیو فردا گوش میکنید.
مشترک گرامی، دسترسی به این سایت امکان پذیر نمی باشد. مشترک گرامی، دسترسی به این سایت امکان پذیر نمی باشد.
چرا از فناوری سایفون یا نرم افزار نسیم استفاده نمی کنین؟ اینطوری می تونین برای همیشه از شر فیلترینگ خلاص بشین. برای اطلاعات بیشتر فقط کافیه به ما یه ایمیل بزنین. info@radiofarda.com.
در ساعت 22 و 29 دقیقه و 30 ثانیه به وقت تهران هستیم در پایان مجله شبانگاهی که با من مرتضی قاسمفر همراه بودید. در ساعت 12 شب به وقت تهران باز خواهم گشت با مجله نیمه شب و گزارش ها و آخرین خبرهای ایران و جهان. با ما بمانید.